استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک محکمه سیناف افغانستان حکم اعدام ترا و عامل حمله بر پوانتون کابل را تایید کرد و ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده در مورد معامله هسته‌ای سال 2015 شود. یکی پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استیدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تخنیکی را هم شفیق عیار پیش می برد. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروغ.
رئیس جمهوری افغانستان و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کابل درباره روند صلح افغانستان بحث کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار توقف کشتار خبرنگاران در افغانستان شده و ایالات متحده پس از توافق اخیر شرکای اروپایی واشنگتن ابراز امیدواری کرده که تهران وارد گفتگوی سازنده شود. تفصیل خبرها. محکمه استیناف رسیدگی به جرایم تروریستی زندان بگرام مجازات اعدام برای عامل حمله به پوانتون کابل را تایید کرده است. احمد فهیم قویم سخنگوی از طرف محکمه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی در این باره جزئیات داد.
عامل و طراح اصلی حمله تروریستی بر پوانتون کابل، عادل معروف به آرش و طلحه، قبلا از طرف محکمه ابتدای مربوطه با اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده بود که اخیراً حکم محکمه ابتدایی از طرف محکمه استیناف مربوط مورد تایید قرار گرفت.
در حمله مسلحانه به پوانتون کابل در ماه عقرب امسال دست کم 22 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته بود. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر درباره گام‌های بعدی در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. در خبرنامه ارک در این باره اما جزئیات داده نشده. به اساس خبرنامه در این دیدار به روز پنجشنبه در مورد اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص صلح و مسائل دیگر نیز بحث شده است. در این حال نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در توییترش نوشته که با رئیس جمهور غنی و امرالله صالح معاون اولش گفتگوی سازنده داشتند و در این ملاقات نگرانی خود را در مورد قتل‌های هدفمند ابراز کردند. به اساس گزارش‌ها قتل‌های هدفمند خبرنگاران، فعالان مدنی، علمای دینی و کارمندان دولتی در این اواخر در افغانستان افزایش یافته. در این حال در یک خبر دیگر داریم که سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار توقف کشتار خبرنگاران در افغانستان شده است. رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران در این سازمان به رادیو آزادی گفت:
ما از مقامات حکومت افغانستان خواهان تحقیق و بررسی جدی هستیم و از جامعه جهانی به ویژه سه کشور ایالات متحده آمریکا، آلمان و فرانسه که در روزهای اخیر نگرانی خود را از گسترش حمله به ژورنالیستان و رسانه‌ها اعلام کردند، می‌خواهیم از فراخوان سازمان گزارشگران بدون مرز به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای افزودن جنایات اخیر بر تحقیق و بررسی درباره افغانستان حمایت کنند.
نگرانی در مورد کشتار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان پس از آن دیگر هم افزایش یافت که سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در دو حمله جداگانه روز سه‌شنبه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار جان باختند. داعش مسئولیت این حمله ها را پذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده پس از توافق اخیر شرکای اروپاییش ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده شود. فرانسه، بریتانیا و جرمنی توافق کردند که طرح قطعنامه توبیخی علیه ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی را لغو کنند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت واشنگتن خرسند است که پس از نشانه های دلگرم کننده توسط ایران در مورد آینده توافقنامه هسته‌ای سال 2015 اروپایی ها اقدام برای انتقاد از تهران را پس گرفتند. به گفته پرایس، ایالات متحده با علاقمندی شدید به دنبال تمایل ایران برای مشارکتی است که منجر به پیشرفت قابل اعتماد و ملموس شود. تنش بین واشنگتن و تهران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، از توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران بیرون شد و تحریم‌ها را بر تهران دوباره وضع کرد. در مقابل ایران اعلام کرد که دیگر به این توافقنامه پابند نخواهد بود. اداره رئیس جمهور جو بایدن در مورد بازگشت مشروط به این توافقنامه تمایل نشان داده است. در یک باغوش ایالت کالیفرنیای آمریکا، نو میمون بزرگ نخستین غیر انسان‌ها در جهان هستند که در برابر بیماری کووید 19 واکسن شدند. مقام‌های باغوش سان دیگو دیروز پنجشنبه 5 ماه مارچ گفتند که در هفته‌های اخیر 4 میمون از نوع اورانگوتان و 5 میمون بونوبو واکسن کرونا شدند. دارلا دیویس، سخنگوی باغوش، در یک ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته که به این میمون‌ها هر دو دوز واکسن آزمایشی داده شده که در ابتدا برای سگ‌ها و پشک‌ها ساخته شده بود. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که مقام‌ها ابتلای 8 گوریلا را به ویروس کرونا در باغوش سان دیگو در ماه جنوری تایید کردند. واکسن تزریق شده به میمون‌ها در باغوش سان دیگو توسط شرکت دواسازی وترنری زویتی ساخته شده، اما روی میمون‌ها آزمایش نشده بود. و رهبری یک گروه اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان میگوید که گفتگوها با نیکول پاشینیان، صدر اعظم آن کشور، درباره انتخابات پارلمانی از زودهنگام تا کنون بی‌نتیجه بوده است. پاشینیان با بحران سیاسی روبروست و اردو از او خواسته که استعفا کند. او گفته است که برای برگزاری انتخابات زودهنگام در صورت آماده است که اپوزیسیون روی شرایط خاص توافق کند.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه استیدیوی پی یک، یک محکمه استیناف افغانستان حکم اعدام طراح عامل حمله بر پوانتون کابل را تایید کردم. هزاران کیلوگرم لاجورد استخراج شده در بدخشان در رکود مانده.
تنگی ما به هیچ جای اتقال نمیشه. ما طفلی ما به حق لقمنان متاج است. ما ضرورت داریم که به ما بزرگا ایدهت بدیم که ما سنگمون اتقال بدیم.
بدنبال هدف قرار گرفتن 3 کارمند رسانه‌ای در ننگرهار، خبرنگاران از تهدیدهای امنیتی نگرانی دارند.
به عنوان یک خبرنگار باید بگم که شرایط کاری در افغانستان به شدت در حال بدتر شدن است.
ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده در مورد معامله هسته‌ای سال 2015 شود. برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه عدالت و مبارزه با فساد نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. یک محکمه استیناف افغانستان حکم اعدام طراح عامل حمله بر پوانتون کابل را تایید کرده. مسئولان ستر محکمه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفتند که حکم اعدام عادل از سوی محکمه استیناف بررسی جرایم تروریستی در زندان بگرام تایید شده است. خبرنگار رادیو آزادی را با جزئیات بیشتر با خود داریم. چی از تازه ترین ها در مورد حکم اعدام طراح حمله بر پوانتون کابل؟
قسمی که گفتیم یک محکمه استیناف افغانستان نیز حکم اعدام طراح و عامل حمله به پوهنتون کابل را تایید کرده. احمد فهیم قیوم، سخنگوی استر محکمه افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که حکم اعدام عادل طراح حمله به پوهنتون کابل از سوی محکمه استیناف بررسی جرایم تروریستی در زندان بگرام تایید شده است. عادل طراح حمله به پوهنتون کابل که به عرش و تلهه مشهور است، پیش از این نیز از سوی محکمه ابتدایی به اعدام محکوم شده بود، اما اکنون این حکم از سوی محکمه استیناف نیز تایید شده است. سخنگوی استر محکمه همچنین افزود که محکمه استیناف عبیدالله که مشهور به حماد است و از همدستان عادل به حساب می رود نیز به دلیل دست داشتن در جرمهای تروریستی به اعدام محکوم کرده است. با شماره از خانواده های قربانیان این حمله نیز صحبت کردیم. آنها نیز خواستار اعدام علنی طراح حمله به پوهنتون کابل هستند. آنان میگویند باید اینان هم اعدام شوند تا درس عبرت به دیگران شود. مادر حسینه یک تن از کسانی که دخترش قربانی این حمله شد گفت که هرچند نگران است که این حکم عملی خواهد شد یا نی، اما باز هم از حکومت میخواهد که هرچند زودتر این حکم عملی شود. البته این تنها خواست مادر حسینه نیست، بلکه شماری از خانواده های دیگری که فرزندانشان در این حمله قربانی شدند نیست خواستار عزیز هستند تا این حکم هرچه زودتر عملی شود. اسحاق که پسر 23 سالش در این حمله کشته شد نیز خواهان عملی شدن قانون است. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این اشخاص باید در محضر عام اعدام شوند. او افزود که حکومت توان این را دارد تا آنان را به سزای اعمالشان برساند. حمله بر پوهنتون کابل که در 12 اقرب سال روان صورت گرفت، 22 تن در این حمله جان باختند و همچنان 40 تن زخمی شدند. بیشتر قربانیان این حمله را دانشجویان پوهنتون کابل تشکیل می‌دهد و همچنان پس از این حمله واکنش‌های زیادی به همراه داشت و شمار زیادی از نهادهای داخلی و همچنان بیرونی واکنش به این حمله نشان دادند.
تشکر فراوان، جزئیات را حتما در برنامه های امروز رادیو آزادی از خودت خواهیم شنید. شنونده عزیز، از تایید کردن حکم محکمه استیناف کابل شنیدین که حکم اعدام را برای طراح و عامل اصلی حمله بر پوهنتون کابل صادر کرده. عادل از سوی محکمه استیناف بررسی جرایم تروریستی در زندان بگرام به اعدام محکوم شده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا ساعت 1:12 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات دیگر میپردازیم به گزارش و مطالب خبری مربوط به افغانستان، اما حالا نگاه داریم به یکی از مسائل جهانی. ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده در مورد معامله هسته‌ای سال 2015 شود. این آمادگی در حال صورت می‌گیرد که شریکان اروپایی واشنگتن روی لغو صدور قطعنامه‌ای توافق کردند که در آن اقدام ایران برای تعلیق برخی از بازرسی‌های مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای‌اش نکوهش شده. آنها تصمیم داشتند در نشست آینده اداره بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا قطعنامه ای را صادر کنند. ایالات متحده از این تصمیم حمایت کرده بود. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در 4 مارچ گفت واشنگتن خرسند است که شرکای اروپاییش از صدور قطعنامه‌ای که در آن از ایران انتقاد شدند منصرف شدند. بر اساس گزارش‌های این اقدام پس از آن شد که نشانه‌های تشویق کننده در مورد آینده موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 از جانب تهران دیده شد. پرایس به خبرنگاران گفت با علاقمندی زیاد چشم برای تمایل ایران برای وارد شدن در گفتگوهای است که به پیشرفت معتبر و ملموس بیانجامد. و افزود به گونه بسیار واضح گفتند که آماده دخیل شدن در دیالوگ سازنده هستند. با گفته پرایس، این پیشنهاد است که روی میز بوده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در سال 2018 کشورش را از معامله هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهان بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر ایران را اثر گرفت تا این کشور به گفتگوی مجدد حاضر شود. از آن زمان به این سوتنش‌ها میان واشنگتن و تهران افزایش یافته. ایران هم در پاسخ بخشی از تعهدات کلیدیش در موافقتنامه را نقض کرده. حالا اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، برای پیوستن دوباره ایالات متحده به موافقتنامه تمایل نشان داده، اما تاکید میکند که ایران باید به اجرای کامل تعهداتش برگردد. ایران که همیشه تلاش برای ساختن اسلحه هسته‌ای را رد کرده میخواهد نخست از همه تحریم‌ها برطرف شوند. در این میان فرانسه، بریتانیا و جرمنی تصمیم داشتند تا قطعنامه‌ای را با حمایت ایالات متحده در نشست آینده اداره بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا صادر کنند. قطعنامه‌ای که در آن اقدام ایران برای تعلیق برخی از بازرسی‌های مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای‌اش نکوهش شده. اما آنها از این اقدام همزمان با تلاش‌های رافائل گروسی رئیس این اداره برای دستیابی به سازش با ایران صرف نظر کردند. وزارت خارجه جرمنی گفته تصمیم گرفتند که قطعنامه را صادر نکنند و ایران حالا باید ثابت کند که برای احیای معامله هسته‌ای جدی است. روسیه، چین و ایران از تصمیم لغو صدور قطعنامه استقبال کردند. وزارت خارجه ایران گفته این تحولات مسیر دیپلماسی به ابتکار ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی را باز نگه داشته می تواند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، یک دیپلمات که نامش ذکر نشده گفته است نشانه هایی از نیت خوبی ایران در زمینه لغو صدور قطعنامه اروپا کلیدی است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سوم ماه مارس گفت کشورش تحریم ها بر ایران را به عنوان بازگشت آن کشور به معامله کاهش خواهد داد. او به تلویزیون پی بی اس گفت اگر ایران به مکلفیتهایش در موافقتنامه عمل کند، ایالات متحده نیز کار مشابه خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام های ولایت بدخشان میگویند که پس از توقف استخراج غیرقانونی معادن لاجورد از سوی حکومت، هزاران کیلوگرم لاجورد استخراج شده در این ولایت در حالت رکود مانده. به گفته این مقام ها، آنها به حکومت مرکزی پیشنهاد کردند تا این سنگ های لاجورد را پروسس و بالا به افغانستان به فروش برسانند. شمار از تاجران لاجورد هم میگویند که پس از توقف خرید و فروش سنگ از سوی حکومت، آنها از تجارت لاجورد میلیون ها افغانی زیانمند شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معادن لاجورد بدخشان در ولسوالی کران و منجان از سالهای متمادی به این سو از سوی افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان محلی به گونه غیر قانونی و غیر معیاری استخراج می شد. سنگ استخراج شده در خود معدن از سوی تاجران به قیمت نازل خریداری و سپس بدون تکس و مالیه حکومت به ولایت های کشور و حتی به کشورهای همسایه صادر می گردید. حکومت افغانستان 4 سال قبل تایی فرمان خرید فروش سنگ لاجورد را در سراسر کشور متوقف کرد. 18 ماه قبل هم تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی معدن لاجورد یک قیطه 350 نفری را در معدن لاجورد ولسوالی کران و منجان بدخشان مستقر ساخت. محمد ذکریای سودا، والی بدخشان، حالا میگوید که با ایجاد نیروی قطعه معدن لاجورد تصدی ملی محافظت عامه، استخراج سنگ لاجورد به گونه 100% متوقف شده است.
بیشتر از 18 ماه میشه که از وقتی که ما در اینجا آمدیم جلوگیری از استخراج غیر قانونی در معدن صورت گرفته و قطعه‌ای که در حدود 350 نفر تشکیل داره به خاطر محافظت این معدن ایجاد شده. در این مدت هیچ گونه شاهد استخراج غیر قانونی نیستیم.
عبدالاحد، فرمانده قطعه معدن لاجورد، به رادیو آزادی میگوید که نیروها در کنار اینکه جلو استخراج غیر قانونی این معدن را از دست زورمندان و مسلح های غیر مسئول گرفتند، در این مدت چندین حمله مخالفان مسئله دولت را برای تصرف معدن لاجورد به عقب زده اند.
معادنی که در اینجا کار میشد، معادن از طریق ما بند شده است، به هیچ گونه کارهای غیر قانونی صورت نمیگیره و از وقتی که قطعه ما در اینجا جابجا شده که هست، دست زورمندا و مسئله های غیر مسئول و هر چیزی که بوده قطع شده است. انشاءالله تلاش ما به این است که تامین امنیت کنیم که در آینده وزارت معادن بیا همو قراردادی خود همو کار خود پیش ببره.
شماری از تاجران بدخشانی که از سالهای متمادی مصروف خرید و فروش سنگ لاجورد هستند میگویند که پس از توقف تجارت سنگ لاجورد، هزاران سرسنگ راکد مانده و آنان میلیون ها افغانی از این بخش زیان دیدند. عبدالناصر بهادر، یکی از تاجران، به رادیو آزادی میگوید
ما مردم بدخشان کلگی ما مستضعف و بیچاره هستیم. سنگ مونجا بجا چی در اونگان چی در کران چی در جرم در باره کلگی جابجا است. کابل جابجا است. سنگ ما به هیچ جای اتقال نمیشه. ما طفلی ما به حق لقمنان متاج است. ما ضرورت داریم که به ما بزرگا ایدهت بدین که ما سنگ مون اتقال بدیم به فروش برسانیم. ما این سرمایه را با دیگه جا کار بکنیم که اقلا با ملت میت منطقه ما غریبی پیدا شه. غریب کار ما
دست با چقدر سنگ داشت؟
تخمینا 10000 سیر سنگ دارم. 4 سال میشه که سنگ بند ستر.
اما والی بدخشان میگوید که آنان با حکومت مرکزی در گفتگو هستند تا راه حل قانونی را برای پروسس و فروش سنگ های استخراج شده لاجورد پیدا کنند.
تا بال ما پیشنهاد متعدد داشتیم اگر زمینای برای شغلی ایجاد شوه، سنگی که تراکم کرده انشالله یک راه قانونمند پیدا میشه. ما در تلاش هستیم تا این که یک راه قانونمند پیدا شوه که او در داخل افغانستان پروسس شوه و به نام مارک افغانستان به بیرون از کشور صادر شود.
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های کشور است که بیشترین معادن را در دل کوههایش جا داده. در کنار معادن لاجوردی ولسوالی کرانمنجان، معادن طلای راغستان، زمرد جرم و بیروج ولسوالی خاش شهرت این ولایت را جهانی ساخته است. آگاهان نظامی به این باور هستند که موجودیت این معادن سبب ناامنی در این ولایت شده است.
ساعت حالا 1:21 به وقت افغانستان شد. نگاه داریم با مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان تا لحظات بعد البته. اما پیش از آن گزارش از ولایت هرات در مورد اینکه مسئولان اتاق تجارت و صنایع از مسدود شدن بیش از 150 کارخانه تولیدی به دلیل فساد، ناامنی و عدم تامین مواد خام از ایران خبر میدن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کارخانه پی وی سی ما در مجموع به صورت مطلق بسته شد و هیچ فعالیتی نداریم از یک سال به این طرف.
1399 دشوارترین سال برای فعالیت احمد سعید عظیمیان، یک از صنعتگران هرات بوده است. فعالیت کارخانه تولید درب و پنجره پی وی سی اش به گونه کامل مسدود و سطح تولید کارخانه های مواد غذایی و تولید خوراک به حیوانات و پرندگان نیز کاهش چشمگیری یافته.
با توجه به فساد اداری و عدم همکاری و دولت، تا یک سال گذشته از سه واحد تولیدی که ما داشتیم یک مطلق تعطیل شد و دو واحد دیگر حد اکثر با 20% ظرفیت کار میکنند. به این معنی که ما از 220 نفر پرسنل که داشتیم فعلا 50 نفر در یک شیفت فعالیت دارند.
صنعتگران ایراد میگویند که فساد در گمرک، ناامنی و مشکل در انتقال پول به ایران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر آن کشور سه فاکتور عمده برای متوقف شدن فعالیتشان است. زلمه سیدی 7 سال در تولید روغن نباتی در شرک صنعتی هرات فعالیت داشت و سما می شود که خط تولیدش از فعالیت باز مانده و 70 تن از کارکنان شرکتش بیکار شدند.
که تنها کارخانه ما نیست، به ده ها کارخانه در شرک صنعتی به خاطر همین مشکلات فسادی که در گمرک وجود داشته و فسادی که در همه گمرکات وجود داره، عدم همکاری دولت با سکتور خصوصی، تنها ما نه بلکه ده ها کارخانه تعطیل شده.
در شرک صنعتی هرات بیش از 330 کارخانه تولیدی تا 1.5 سال پیش فعالیت داشت، اما حالا این رقم نصف شده. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات میگوید که بیش از 6000 کارگر به دلیل رکود کارخانه‌های تولیدی نیز بیکار شدند.
تقریبا 1.5 سال گذشته از 98 به بعد ما رکود مطلق در شرک صنعتی هرات داشتیم. شیوع کرونا بوده و مشکلاتی که در گمرک همواره شما شنیدیم. تقریبا نیمی از کارخانه های شرک صنعتی به دلیل مسدود شده. یک قسمت تقریبا میتونیم 30% از کارگرایی که یا کارگران عادی بودن بیکار شدن. تقریبا از 25000 30% از او کاهش یافت.
عبدالوحید قتالی، والی هرات، سیاست دمپینگ کشورهای همسایه یا فروش کالا و خدمات در بازار خارجی زیر قیمت تمام شد و منظور خارج ساختن رقبا از بازار را از عمده‌ترین دلایل رکود برخی از شرکت‌های تولیدی در شرک صنعتی هرات عنوان کرد.
نگران رکود در شهرک‌های صنعتی هستم. ما با هم هماهنگیم، یک اتاق مشترک بین هم ایجاد کردیم، از تیم مشترک ایجاد کردیم، از ورود کالای مشابه جلوگیری میکنه. متاسفانه سیاست دمپینگ در منطقه واقعا باعث رکود صنعت داخلی شده. برای حمایت از صنعت داخلی برنامه‌های ما روشن اقدام کردیم.
هرات به قطب اقتصادی افغانستان شهرت دارد و بر بنیاد گفت‌های مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات، با رکود کاروبار شمار زیادی از صنعتگران یا کل سرمایه‌شان و یا هم بخشی از آن را از افغانستان خارج کردند.
رادیو آزادی. حالا 1:25 دقیقه به وقت افغانستان شد. نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
هندوستان تایمز در مورد بندر چابهار نوشته که دهلی نو به روز پنجشنبه پیشنهاد کرد تا در دهلیز امر و نقل بین المللی شمال جنوب شامل شده که مسیر چند سمتی 7200 کیلومتر را بین 13 کشور طی می‌کند. به نوشته این روزنامه دهلی نو همچنان از ازبکستان و افغانستان خواست که به بخش از این دهلیز مبدل شوند. هند روز گذشته 4 مارچ روز بندر چابهار را تجلیل کرد. هندوستان تایمز به نقل از اس جی شانکر وزیر خارجه هند که در مراسم از رای دور به مناسبت روز چابهار سخنرانی میکرد، نوشته که افغانستان و ازبکستان برای پیوستن به دهلیز چند جانبه تمایل نشان دادند و ایجاد یک دهلیز شرقی از طریق افغانستان توانایی های آن را به حد اکثر خواهد رساند. دهلیز امر و نقل بین المللی شمال جنوب شامل هند، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقزستان، تاجیکستان، عمان، سوریه و اوکراین می شود. در ادامه می خوانیم که این دهلیز برای اولین بار در سال 2000 به خاطر کاهش هزینه ها و زمان جابجایی معموله و بهبود در این راستا پیشنهاد شد که هدف آن بهبود اتصال در منطقه بین روسیه و کشورهای آسیای میانه و هند خوانده شده است. اجرای این پروژه در 2014 با کندی روبرو شد، اما هند و روسیه اخیراً تمایل زیاد برای احیای این پروژه نشان دادند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که بسیاری از بهترین آثار باستانی افغانستان در جریان جنگ ها به سرقت رفته و در نهایت در میوزیم های معتبر جهان جای داده شدند. به نوشته روزنامه چندین دهه درگیری افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان را ویران کرده. غارتگران محوطه های باستانی این کشور را به سرقت بردند و تاریخ باستانی غنی افغانستان در حراج به موزیم های جهان و یا هم به اشخاص ثروتمند که علاقه به جمع‌آوری آثار باستانی دارند فروخته شده. نیویورک تایمز به نقل از سنت جان سیمسون یکی از نگهبانان موزیم بریتانیا که در مورد قاچاق آثار باستانی مطالعه می کند نوشته که می گوید ده ها هزار اثر از افغانستان وجود دارد که در اوساط دهه 1990 وارد بازار شدند و میانها تقریبا به طور غیر قانونی صادر شده و یا هم به سرقت رفته بودند. در ادامه می خوانیم زمانی که با بیشتر آثار باستانی سرقت شده از افغانستان در موزیم های جهان و یا هم در نمایشگاه ها روبرو می شوید، ممکن است اطلاعات زیاده در مورد این که این آثار چگونه به این موزیم ها و گالری ها را یافتند در دسترس قرار نگیرد. اما به نوشته نیویورک تایمز این آثار می تواند داستان از سرقت و خشونت چند دهه‌ای را در افغانستان بازگو کرده و این سوال را مطرح کند که تاریخ افغانستان متعلق به چی کس است و یا این آثار روز به افغانستان برخواهند گشت؟
در جریان هستید که سه‌شنبه 3 کارمند یک تلویزیون خصوصی در شهر جلال آباد هدف حملات مسلحانه قرار گرفتند و جان باختند. این حملات هدفمند به نگرانی کارمندان رسانه‌ای در افغانستان افزوده. بشنویم نظریات شمار از این خبرنگاران را.
مسکاریا هستم، یک تن از خبرنگاران رسانه های محلی در بدخشان. نگرانی ما به عنوان یک تن از خبرنگاران هایی است که در ارتباط به سه تن از دختر خانم هایی که در ولایت ننگرهار ترور شدن و به شهادت رسیدن، نگرانی ما این است که آیا زمانی که از رسانه ها دیگر دختر خانم ها و یا هم در ولایت های ناامن که مورد ترور قرار می گیرند دختر خانم ها و همچنان مورد اخطار و اذیت و ایگپا قرار می گیرند، آیا دولت کدام پاسخگوی هستند و یا هم ترورستانی که خبرنگاران به خصوص چی دختر خانم ما باشه و یا هم چی از سبقه مردا باشه شهید میسازن، آیا به جزای اعمالشان رسانیده میشه یا کینی و یا هم دولت دیگه بی‌پروا هست در ارتباط؟
به عنوان یک خبرنگار باید بگم که شرایط کاری در افغانستان به شدت در حال بدتر شدن از قتل‌های هدفمند و مرموزی که تا به حال کمتر مورد در سراغ داریم که عامل آن شناسایی و بازداشت شده باشه از سوی نیروهای امنیتی، باعث شده که فضای رعب و وحشت در بین خبرنگاران زیاد خلق بشه. من هم به عنوان یک خبرنگار همین حس دارم و این حس در بین خبرنگارای هرات مشترک هست. نگرانی هایی هست که گلوی همه خبرنگارا رو می فشاره.
دوز یاگل عظیمی هستم، یکی از خبرنگاران. ما عمده ترین چالشی که این روزها ما را بیشتر نگران ساخته افزایش تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران هست. این مسئله ما را روز به روز نگران تر می سازه. طرف دیگه هم هر یک از ما از جانب خانواده ها خود تحت فشار قرار می گیریم که این بدون شک یک سری چالش های را صد راه پیش برد کارهای ما ایجاد می کنه.
من عاطفه علیزاده هستم، خبرنگار. ناامنی که در واقع در حال حاضر در فضای رسانه بخصوص خبرنگاران محدود ساخته، خیلی روی کار ما و فعالیت‌های رسانه‌ای ما تاثیر گذاشته. تا زمانی که مجبور نباشیم و بیرون از رسانه نمیریم، که این حراس همچنان با ما هست حتی در داخل رسانه، به نحوی حق دسترسی به اطلاعات محدود می‌سازه.
نظریات شما از خبرنگاران در مورد نگرانی ها از ادامه حملات هدفمند در افغانستان. یک و نیم وقت افغانستان شد و این ترتیب رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. اکنون هم ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است وزارت خارجه آمریکا جایزه بین‌المللی زنان شجاع را برای 7 تن از فعالان زن در افغانستان که جانهایشان را در رویدادهای مختلف از دست دادند دوشنبه هفته آینده اعطا کند. ملاله میوند، خبرنگار تلویزیون انعکاس، و فرشته کوهستانی، فعال مدنی، دو تنه از آنهاست. شماری از هواداران حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در اعتراض به آنچه رها نشدن زندانیان این حزب از بند حکومت افغانستان می‌خوانند امروز در کابل مظاهره کردند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر درباره گام‌های بعدی در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. ایالات متحده پس از توافق اخیر شرکای اروپاییش ابراز امیدواری کرده که ایران وارد گفتگوی سازنده شود. فرانسه، بریتانیا و جرمنی توافق کردند که طرح قطعنامه توبیخی علیه ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی را لغو کنند. رهبر یک گروه اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان میگوید گفتگوها با نیکول پاشینیان، صدر اعظم آن کشور، درباره انتخابات پارلمانی زود هنگام تا کنون بی نتیجه بوده است. و در یک باغوش ایالت کالیفرنیای آمریکا، 9 میمون بزرگ، نخستین غیر انسانها در جهان هستند که در برابر بیماری کووید 19 واکسین شدند.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان، ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی و همکارانم متشکر هر یکتان هستیم که در بخش خبری این ساعت همراه بودید، و یک سپاس از همکار تکنیکی ما شفیع قیار. و حالا هم نوبت نشر برنامه عدالت و مبارزه با فساد است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. قسمی که خبر دارین، محترم میر محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین صنعت و تجارت، با یک سال حبس تنقیزی و به پرداخت 864,000 دلار مجازات گردیدن. و این موضوع ما گفتیم که یک از نظر بگذاریم در برنامه عدالت و مبارزه با فساد. و خود استاد محترم آقای فرهنگ هم در خط تلفن هستند. متخصصین هم دعوت کردیم، آقای سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، استاد سیف الرحمن ابراهیم، استاد حقوق در پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی هستند. اونا از طرف ستر محکمه محترم قضاوتپال احمد فهیم قویم را که رئیس مطالعات حقوقی و قضایی ستر محکمه و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان هستند، اونا هم دعوت کردیم. منتها اونا معذرت خواستن، گفتن که ما نمیتونیم روی فیصله قطعی محکمه صحبت بکنیم. سخن اول به استاد محترم آقای فرهنگ مسپاریم. استاد خوش آمدین به برنامه.
سلام و احترامات خدا به شما و دو هموطن گرامی که در اینجا زحمت قبول کردن تشریف آوردن میرسانم، و همطوری که شما خبر دارین در محکمه یا محکمه خاص وزرا یه به صورت بسیار عاجل و فوری محکمه را پیش بردن و در ما خودم نبودم، حاضر نبودم که البته با دلایل زیاد و شما تشریح میکنم، در اونجا اینا فیصله خود را کردن، حکم خود را صادر کردن که همونطور که شما گفتین یک سال حبس تنفیزی و در عین زمان $864,000 باید از که رد شد، یعنی از طرف ما پرداخته شد و کنون جریمه یمی حکم کردن که اینا در راجع به این میخواییم که باز با استادای محترمی که اینجا حضور دارن همین موضوع را بحث کنیم. اما مثلا متاسف هستم که اونا فکر کردن از طرف محکمه یا از طرف ستن محکمه که اگر در ایتو یک بحث شرکت کنن گویا فیصلی از اونا نقص میشه. ما سر از او گپ نمیزنیم، سر صحبت اینجا ما سرزی میکردیم که آیا همی فیصله درست صورت گرفته یا نگرفته، که اونا هم نظر چه دلایل خود میگفتن، اما متاسفانه اونا نامدن دیگه.
مهمانای دیگر ما آقای افضلی سیب رئیس دیدبان شفافیت افغانستان است، همچنان استاد سیف الرحمن ابراهیمی. مسئله برنامه ما را تعقیب کرده باشید، نام از این برنامه عدالت و مبارزه با فساد است. اولین بار است که عالی‌ترین بگویم یا بلند رتبه ترین مامور دولت افغانستان بگویم اونا در رخش دعوا شد و محکمه فیصله کرد، ولی خود استاد فرهنگ این موضوع را رد میکنن، در غیابشان این کار شده، معذرت هم داشتن. از خاطر یاره گفتیم از نقطه نظر یک تجربه حقوقی از نظر بگذرانیم تا چه حقوقی تا چه قانونی هست این موضوع. اول استاد محترم آقای ابراهیمی از شما بشنویم شما چی فکر میکنین در مورد. ابراهیمی صاحب بفرمایید.
پیش از پیش سلام خدا به فرهنگ صاحب، به شما نظر صاحب و افضلی صاحب و شنوندگان رادیوی آزادی تقدیم میکنیم در رابطه با مسائل و مسئولیت های وزرا. قانون اساسی به خصوص در ماده 69-78 صراحت داره که زمانی که هرگاه یک وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده 134 قانون اساسی افغانستان به محکمه خاص محول میگرد. همین محکمه خاص یک خو امو محکمه خاص که در قانون اساسی گفته شده که سه عضو شورای ملی باشه و سه عضو ولس جرگه، سه عضو شورای ملی، مشران جرگه و ولس جرگه و همچنان از سر محکمه، ولی در این رابطه یک قانونی است، قانون اختصاصی است که اوجه سه عضو سر محکمه متشکل از سه عضو سر محکمه می باشه، می محکمه خاصی که برای وزرا دایر میشه، و وقتی که پیش از او که اتهام وارد میشه در لوی ترانوالی دو رئیس به عنوان عضو کمیته باید امو اتهام وارده را تحقیق بکنه، بعد از او باز به محاکم که میره به محکمه خاص، در محکمه خاص سه تن از اعضای ستر محکمه حکم صادر میکنه. ولی امی جریان قضیه باید به شکل باشه که محکمه باید عادلانه باشه، محکمه فرمایشی نباشه، محکمه باید به اساس دلایل الزام حکم خود را صادر بکنه، و همچنان برای کسی که متهم هست ایر اخبار بکنه که شما به این جرم متهم هستین تا او فرصتی گرفتن وکیل مدافع داشته باشه. با او اساس محکمه باید عادلانه باشه، محکمه باید فرمایشی نباشه، گزینشی نباشه، و دلایل الزام وجود داشته باشه و بیشتر سیاسی نباشه. در صورتی که اگر یک شخص یا وزیر به محکمه حاضر نمیشه، میتونه که اونها غیابی فیصله خود را صادر بکنه، ولی اگر دلایل داشته باشه، عذر معجه داشته باشه، میتونه که یک فرصت به اساس تضمینی که به قرانولی یا به ارگان حیاتی و قضایی به اساس تضمینی که وزیر میتونه یک فرصت را دریافت بکنه، ولی میتونه به صورت کل وکیل مدافع داشته باشه بلد. اگر خودش مشکل هم داشته
باشه. ابراهیم میسب برازی که استاد فرهنگ استاد ما بودک در فاکولتی اقتصاد، از اون خاطر ما میخوایم ویخی بهترم باشیم، برازی که شنانده نگوین که طرفداری استاد خود میکنه، از اون خاطر اگر شما بعضی سوالای خاصه که امی چیزایی که شما گفتین کدامش مراعات شد یا نشد از استاد میتونین مستقیما پرسان کنین. حالا با اجازهتون به اساس گفتار شما چیزایی که شما گفتین یا مراعات شد یا نشد از استاد فرهنگ پرسان بکنیم. بله استاد، قناعت شما حاصل شد ابراهیمی صاحب چیزایی که گفتن؟
بله ابراهیمی صاحب بسیار به صورت خوب و اعلا همین مطلب بیان کردن و تمام موارد گفتن، و این حال وقتی که گفتار ایشان را ما با وضعیتی که پیش آمد مقابل هم قرار میتونم مقایسه میکنم، به این نتیجه میرسم که متاسفانه همون فرصتی که من خودم بیایم و صحبت بکنم و از خود دفاع بکنم بر من داده نشد. من فکر کنین از این قضیه 11 12 13 سال میگذره، من تمام این مدت در افغانستان بودم، هیچ جای نرفتیم، تابعیت هیچ جای ندارم و تابعیت افغانستان ندارم. فقط چند وقت پیش که من مریض شدم، اول به هندوستان رفتم، اونجا معالجه نشدم، به آلمان آمدم. در اینجا مسئله کرونا پیش آمد و مریضی خودم هم جدی مریضی قلبی است دیگه، اینا دکترم برای من گفت که مسافرت کردن نمیتونی و مسئله کرونا هم بودن تا که واکسین نشوی رفته نمیتونی. من همین تمام این مطالب از راه طریق کنسولگری افغانستان در بن با تصدیق از اونا روان کردم به محکمه به تاریخ 12 بود پیش از این گپا، و نه بعد از این گپا گفتم که به شما امیر یکم معطل بانید، من خودم آمده نیستم، خانه زندگیم در کابل است، من در بیرون نیستم، در اینجا بودام نمیتونم، این مملکت مرا میکشه برای از این که دیر که بانم از امو اندازه که ویزه دارم. اما ایر متاسفانه این نه جواب دادن نه قبول کردن هیچ، در غیاب من دفعتن شنیدیم که گفتم به ظرف دو سه روز ما یک وکیل برد خود ما میگیریم و از خودت محاکمه میکنیم، اون بود که محاکمه کردن و این فیصله را صادر کردن، در حالی که در این 13 سال 14 سالی که قضیه دوام داره هم در مسئله مواد نفتی و هم در مسئله اتحادیه صادرات کشمش، دیمی در تمام از این 3-4 سوال از ما کردن، اما 4-5 دفعه می گروپ سارنوالا تبدیل شده که هر کدام آمده علایده از ما سوال میکردن، اما من چون سوالایشان تکراری بود من به جواب اولی که داده بودم به اون مراجعه میکردم، میگفتم که مثل سوالای شما رو یک دفعه جواب دادیم، چرا باز 4-5 دفعه از ما شما این سوال رو میکنین؟ اونو بود که نیمی آمید ماند که باز بازی مطالع دیگام است که میخوایم باز پزانتر بگویم، اما از نقطه نظر وقت و از نقطه نظر عذر موجه اینمی مطلب ما خواستم بیان کنم.
تشکر افضلی صاحب. شما در بین کدام سوال ارائه میکنین؟ شما چی فکر میکنین در مورد؟
تشکر آقای نظر. من فکر میکنم که اولترین موضوعی که باید در صحبت شوایی است که آیا ساختار اداری فعلی بر موارد با فساد که وجود داره این بی‌طرف و غیر سیاسی است یا نه، و پاسخ بسیار واضح است، من فکر میکنم در این مورد متاسفانه که نیست. سوال اساسی ما این است از حکومت که شما به کدام اساس تعیین میکنین که کدام پرونده باید پیگیری شود و کدام پرونده پیگیری نشود. چیزی که برای ما معلوم است این است که به اساس مسائل سیاسی و به اساس زور است، کس زور داره، کس که زورگوی است، امروز وزیر هم است، معین هم است، والی هم است و با تمام پرونده های خود به فساد خود هنوز هم ادامه میده، و کسی که زور نداره، کسی که پشتیبانی سیاسی آنچنانه که بتانه از او دفاع بکنه نداره. با تمام احترام به آقای فرهنگ، کسایی که میتونیم بگیم یتیمای سیاسی هستن، اونا اکثر وقت تحت پیگرد قرار میگیرن و واقعا جای شرم است برای دستگاه عدلی و قضایی افغانستان که بی‌طرفی خود نمیتونه حفظ بکنه و شکار مسائل سیاسی و فشارهای سیاسی میشه و فقط به خاطر نمایش یک تعداد افراد اینا تحت پیگرد قرار میتن. واقعا این ظلم است، بی عدالتی است و این نمیتونه که اعتماد مردم با این شکل با مبارزه با فساد ما در مورد مبارزه با فساد ما به دست بیاریم. اعتماد مردم وقت به دست میاد که واقعا ببینن که اون بالای زورمندترین فرد اول تطبیق میشه و کسی که در فساد بسیار کلان دست داره که صدها میلیون دلار از کشور اینا کشیدن به دبی، به ترکیه، به انگلستان، به اروپا، به آمریکا، به جای دیگه، جایی که تکس هیون میگن یا امو کشورهایی که پولای ناپاک به اونجا انتقال داده میشه اکثرن به اون کشورها رفته، اما او مسائل تحت بررسی قرار نمیگیره، در موردش صحبت نمیکنه. همین سوال برانگیز است، مردم میره میبینن.
افضلی سه باز نوبت بستان میرسه، بر ازی که همی بیلانس میگن یا توازن برقرار شوه، ما یک صدای قضاوتپال احمد فهیم قویم، رئیس مطالعات حقوقی و قضایی ستر محکمه و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان که در واتساپ صدایشان گذشت و به اساسی که من دعوت کردم جواب دادن و بعد از او ازشان من پرسان کردم که اجازه است همین صدایتان به عنوان جواب طرف شما بشنوانم، اونا اجازه دادن، ازشان تشکر میکنم. امور یک دفعه بشنویم.
از لحاظ قضایی و حقوقی ما یک مبحث داریم به نام مبحث امر خاتمه شده قضایی. وقتی در یک مورد قضات حکم کنند، باز دوباره در اون مورد ابراز نظر نمیکنند. از لحاظ قضایی و از لحاظ شرعی و قانونی میگن اعتبار امر مختومه قضایی. بنابر او دیگه قضاوت در رابطه به فیصله محاکم برای مردم و برای به اصطلاح از هان عامه برمیگرده، هرچی که مردم در رابطه به قضاوت ما فکر میکنن و میاندیشن مورد احترام است. بسیار تشکر.
استاد ابراهیمی، شما چی فکر میکنین در این مورد؟ جواب طرف دولت.
خب ما فکر میکنیم که اینها گفتن که امر خاتمه شده قضایی از لحاظ قانونی یا اعتبار امر مختومه قضایی گفتن، یعنی یک بار ما وقتی یا زمانی که حکم خود را صادر کردیم پس دوباره در او تجدید نظر نمی کنیم. درست است که محاکمه وزرا محاکمه یک مرحله ای است، یعنی استیناف‌پایی و تمیزپایی نداره، در یک مرحله مثل محاکمه سیاسی یک مرحله فیصله میشه، ولی این تنها قضیه فرهنگ صاحب نیست، این مسئله کل افغانستان هست که این معضله مربوط میشه به وضعیت قوه قضاییه در افغانستان که متاسفانه در قضا بیشتر سیاسی شده در افغانستان، و حتی شما از لحاظ ساختار و تشکیلات قوه قضاییه که میبینین رئیس جمهور فوق العاده صلاحیت داره، نظر به ماده 117 قانون اساسی که اینها را به پارلمان خود رئیس جمهور پیشنهاد میکنه و حتی یکی از اعضای ستر محکمه را به عنوان رئیسی قوه قضاییه هم میتونه انتخاب بکنه. این بیشتر محاکمه را در افغانستان سیاسی ساخته، قوه قضاییه را به صورت کل سیاسی ساخته، و ما شخصا نظر به تجاربی که داریم، حتی تغییرات و تبادلاتی که در رأس قوه قضاییه به وجود میاد به اساس امو پیشنهادات خاصی یک رئیس جمهور یا کسی که در رأس قدرت باشه صورت میگیره. این تنها نیست که مثلا اینها بگویه که اعتبار امر مختومه قضایی شده، اینجا دیگه وزرا هم هست، نظام به صورت کل فاسد هست در افغانستان. حتی وقتی ما به ملت میگویم که خود اینها گفتن که در اصل جزا امو عکس العمل اجتماع در رابطه به یک جرم است، وقتی نام از قضا میگیرین برای اتباعی افغانستان در اذهانشان یک نوع چیری مخدوش و مبهم قضا در ذهنشان متصور میشه. به او اساس اگر اینها از روزی که در افغانستان یک نظام نسبی به وجود آمده امی پروسه را به شکل نرمال پیش می برد و کسایی که در فساد دست داشتن اینها محاکمه می کردن، امروز ما از تصمیم اینها حمایت می کردیم و تصدیق می کردیم که اینها بی‌طرفانه فیصله کرده. به او اساس ستر محکمه به صورت کل امون نقش اساسی که اعتبار نظام مربوط به ستر محکمه است نقش خود را از دست داده، بیشتر سیاسی شده و در اکثر موارد به اشاره رئیس جمهور در امور مملکت مداخله میکنه. به او اساس ما فکر میکنم که اینها بیشتر بود سیاسی قضیه را در نظر گرفته، نظر به بود حقوقی. چیزی که در قانون است، در کد جزای افغانستان هم موضوعی تحت مرور زمان جزا هست که پیش تنها جرم تحت مرور زمان میرفت، در این کود جزای جدید افغانستان جزا هم تحت مرور زمان میره، به او اساس اگر به اساس هر دلیلی که باشه متهم وقتی که مجازات نمیشه تحت مرور زمان میره، به او اساس من فکر میکنم که اینها باید وقت محاکمه را هم در نظر میگیره و برای کسایی که متهم هستن یک پروسیجر شفاف و یک پروسیجری که به اساس ارادت خود قضا به خاطر رفع امی معضلی که دامنگیری افغانستان شده که عبارت از فساد گسترده در ادارات و ارگانهای اجرایی و ارگانهای حتی قضایی افغانستان است، بخصوص در رابطه با مامورین عالی رتبه دولت باید یک پروسیجر شفاف به خاطر رسیدگی موجود باشه که در این راسته هم یک نقص بسیار کلان در افغانستان هست.
تشکر استاد. امی مسئله مرور زمان که گفتین این چند سال است؟ یعنی 10 سال است؟ 5 سال است؟ مرور زمان در افغانستان چند است؟ چند سال است؟
ایج هم 10 سال در جرائم جنایت بود، ولی این جرائم به 3 بخش تقسیم میشه که جنح هست و جنایت هست و قباحت هست.
دکتر صاحب فرهنگ، شما این موضوع را چطور جواب میدین؟ یکی شما اقدامات بعدی تان چی خواهد شد؟ مثلا در افغانستان دوباره دیگه محکمه ها هست یا شما میخواین به محاکم بین المللی مراجعه کنین؟ استاد
ما باید بگویم که ما خارج از افغانستان زندگی نکردیم. ما بعد از مریضی یک مدت میشه که اینجا هستم که نمیتونم پس بیایم. امیاده که می حکمم صادر کردن وقتی که برای من دکتر اجازه بده و می مسئله کرونا اجازه بده، من فورا کابل میایم. امیاده که می حکمم صادر کردن، من از اون میدانم که ببرم ما بس ما پرواش ندارم. یعنی من خو وقتی که از کار خلاص شدم 12 13 سال پیش در افغانستان شیشتم تا وقتی که چند پیش برای معالجه به بیرون آمدم. مدت یک روز هم کدام چیز خطری از این نبود که من غایب باشم و در اینجا که بودم اونو پیشتر با گفتم که من تصدیق یارم روان کردم که اونا اهمیت ندادن، هیچ اصلا مور مطرح نکردن، هیچ قبول نکردن. یک طرف موضوع است. و دوم نقطه ای که میخواستم پیش از این که به مطلب دیگه بریم ایست که یک چیز دیگه هم است، ایست که در این قضیه نفت و گاز و اینا رو خوب ثابت شد که هیچ در وقت ما کدام کوچکترین کدام اختلاس یا کدام نقص نامده، بلکه برعکس 75 میلیون مفاد آوردیم برای دولت که او فراموش شد و کنار گذاشته شد و دفعتا مسئله امی اتحادیه صادرات کشمش در بین آمد. در این حال در مقابل امو کمیسیونی که متعین کرده بودن که در این باره غور کنن یک حکمیت بکنن بین امی اتحادیه و بین امو شرکت یاسمین آرا جریان داره. هنوز 15 نفر 14 نفر یا 13 نفر همیاد امو تحقیقاتشان در پیش سارنوالی در جریان است. هنوز به نتیجه نرسیدن، هیچ حکم صادر نشده، هنوز اونا کلیشان به اساس قانون هنوز بیگناستن. اما در مورد ما که تنها ما هیچ به او تعلق نداشتیم، هیچ به او غرض نداشتیم، هر دویش دو نهاد غیر بودجوی و غیر دولتی استند. و ما به حیث وزیر تجارت در یک دعوایی که بین اونها پیدا شده بود به حیث تنظیم کننده امور در نظام اقتصاد بازاری که ما داریم، اینی وظیفه بر ما بود که بین اونها یک حکمیت کردیم، اونها رو برشان یک رای حل پیدا کردیم. اونها مفاد و ضررشان به خودشان تعلق داره، به دولت هیچ تعلق نداره. این میره نه محکمه و نه سارنوالی تا به امروز نفهمیده بودن، تا امروز محکمه میره نفهمیده بودن که هر دوی از اونا واحدهای غیر بودجوی استند، غیر دولتی استند و دولت نظر به نظام اقتصاد بازاری که ما داریم حق مداخله در کاری از نامه داره. از این خاطر من نمیدونم که چرا این موضوع او هنوز کاری از او هیئتی که از 12 سال به ایسو زیر تفتیش و تحت سوال جواب سارنوالی هستن، او هنوز کلیشان کدام حکم صادر نشده. اما ما که هیچ به این رابطه نداشتم، هیچ به این موضوع غرض نداشتم و به یک محاکمه عجولانه بسیار به ظرف 2-3 روز ایره گرفتن حل کردن، به یک افته ایره گرفتن و ایتور یک حکم صادر کردن.
نبزلی سیب، یک موضوع است. یکی از سببهای که جامعه جهانی وعده کمک‌کار سپردن در اون مسئله مبارزه با فساد یکی از شرایط اساسی میگذارن. حالا به خاطر به دست آوردن از این مسائل، یعنی برجای کردن امی شرایط اگر مطالعه شود، شما چی فکر میکنی نبزلی سیب؟
بسیار دقیق است این موضوع. من فکر میکنم که دلیل اساسی از این که بعض از دوسیه‌ها را اینا سالها پیگیری نمیکنن و باز شتاب زده میان و در مورد بعض دوسیه ها باز تصمیم میگیرن و بعد باز شماره ها رو برای مردم امی که چقدر تعداد دوسیه اینا دیدند و چند تا موین محکمه شده و چند تا شاید بگن چند تا وزیر رو اینا محکمه کردن، امیر رو اینا محکمه خواهد گفتن که دیگه آقای واحدی رو و همچنان آقای فرهنگ به این شکل اینا محکمه کردن، شاید این رو حساب بکنن دیگه که ما دو وزیر محکمه کردیم، حتما هم این کار رو میکنن. موینا رو هم همین قسم میگن که نمیفهم در حدود 15-20 نفر موینا رو اینا تا محکمه کردن و براندهاش نهایی ساختن. همه از این به خاطر فریب دادن جامعه جهانی است. یک تعهد واقعی که مبارزه با فساد بر مبارزه با فساد وجود داشته باشه متاسفانه در حکومت افغانستان دیده نمیشه و شاید هم بعضی از مسائل سیاسی قسمی باشه، وضعیت سیاسی فعلا قسمی باشه که اونا اصلا زورشان شاید نکشه که او افراد کش کرده بودن به محکمه. شما موضوع کابل بانک به یاد دارین، کسایی که او دست داره عابدین اصلی از او محکمه نشد متاسفانه. تنها افرادی که اونا کارمند بودن یا به یک شکل اصلا اجرا کننده بودن ولی در عقب از او سیاستونه که دست داشت اونا هرگز تحت پیگرد قرار نگرفتن. همچنان گزارشات دیگه که ساخته شد، گزارش فاروقی که رئیس جمهور خودش گفت که نشر میشه و فسادی که در نفت وزارت دفاع بود یا وزارت داخله را که خودش قلب فساد گفت، چند تا وزیر داخله داشتیم، چند تا معین داشتیم در وزارت داخله، کدام از اونا تحت پیگرد گرفت؟
ابراهیمی صاحب شما چی میگین در این مورد؟
خب اصل اقتضای عدالت همین است که حکم قانون باید برای تمام افراد چی در رده های پایین باشه چی در رده های بالا باشه باید تطبیق شود و ما قبلا هم گفتیم که متاسفانه در قضا بیشتر اقدامات سیاسی میکنه و ما در طول همین 20 سال دیدیم که قانون سر غریب، قانون سر کسی که بیواسطه بود، قانون سر کسی که با حساب مدافعی نداشت، قانون سر کسی که بیچاره بود تطبیق شد. به او اساس قضا امور استقلالیت خود را، عادلانه بودن خود را و وظیفه بسیار خطیر و اساسیش که تطبیق قانون هست، تامین عدالت هست، یک منطب بسیار پاک و مقدس هست، ای امو چهره خود را ملموس به فساد ساخته و امروز هم وقتی یک حکمی که بر اساس قانون میکنه هم اجتماع سری از او حساب نمیکنه.
تشکر. ابراهیمی صاحب بعض مسائل میتونین به پشتو هم تره بکنین برای اینکه برنامه ما با دو زبان است، متاسفانه امروز پشتو صحبت نشد، زیادتر خیر در برنامه های دیگه تلافی خواهد شد. ابراهیمی صاحب شما یک جنبندی بکنین قضا چطور میتونه مستقل باشه؟ حالا یک مشکل اساسی است که مثلا کسایی مثل استاد ما که اینا آدم شناخته شده و هستن، اینا تانستن صدای خود هر جای بیرون بکنن، منتها به ما پیام ها میاد از ظرف چند سال هزارها پیام داریم که دعوا جنجال ها دوسیه ها هستن که بیچاره صدایشان به هیچ جای رسانده نمیتونن، مخصوصا از قضا بسیار زیاد شکایت هستک. از این خاطر چی باید شوه که این موضوع یک ذره اصلاح شوه و خوبتر شوه؟ ابراهیمی صاحب محترم
بی قضیه پا پروان باید وایم چه ولسته ماماده به خاص محکمه پا الوان توایی چه دوی فیصله قطعی او نهایی ده او استناف پایی پا دی که موجوده نده لکه سنگه چه فرهنگ تا دیلی، ولی یو شای چه ما پا نظر فرهنگ تا ما مشوره داده چه ده دی یو چلنج ورکی رئیس جمهور تا ذکر رئیس جمهور پا خپل خبرو که خدیری وقت ده وی چه تاسو گورین چه قضا مستقل ده او علاقی چه ده چه ما پا تول دی دلاته و کلو که هیچ کلستر محکمی او سرانوالی تا زنگ نده وحلی. نو دا په معنا دیدی نه ده چې دا مستقله شوه چې رئیس جمهور زنگ ورته مده وهلی. رئیس جمهور نه دی وغواړي که چېرته فساد په دې محکمه کې نه وي، که چېرته فساد په دې مسله کې نه وي، او هغه د بشري حقوقو کمیسیون نور د شفافیت د برخې هغه چې هغه دوست و عبدالي صاحب و د دو حضور کې د دا چلنج ورکړي قضا ته او ملت ته د دا مسله را وکاږي که چېرته زه مجلیم نیم دوی پا نظر باندی نو راشی اغا عدالت چیر تا تدیخ شوید دوی کم بیارون دی عدالت نو دی ملت پولان دی رسانه پولان دی بیا دی دغ محکمی چی کم حکم کردی اغا دی الزام دلائل دیم را وخلی او محکمی تا دی چلنج واری راشی تاسو مستقلال خپل استقلالیت ثابت دی چی تاسو پا کم اسباب باندی دی ما پا مورد حکم کردی که چی تا پاک نو د دې ملت تر اجي کې د بشري حقوقو کمیسون د پدې کې مداخله او رئیس جمهور د پدې کې مداخله او حتی لوی ترنوال دي هم پدې کې مداخله او څه دلته ویلي په قانون کې چې لدوی نه دی په یو خاص ځای کې تحقیق وشي کوم وزن چې دوی لري دا ټول موارد دا نه دي په نظر کې نیول شوي نو د راستغه په مخ کې کثیر استاد فرهنګ دا ملت ثابته کی تراشی دا محکمه څونه عادلانه دایره شوی څونه پاکه ده څونه مثلا دا ورګان افغانستان کې خپل وظیفه سره رسولې نو د رسنې په مخ کې یو چیلنج ورکړي
وخت مخالصه د ابراهیم صاحب